أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و محمد و اجل فرجا. هر وقت در دلتون احساس سنگینی و تاریکی کردی، با محبت علاوه بر تمرکز و با حضور قلب، نه با محبت هم صلواتاتون رو بفرستید. اگه صلوات بلند توی جمع باشه خیلی موثره، نشد خودتون صلوات بفرستید که انشالله دلتون سبک بشه و شاد بشه و غمها و قصهاتون برطرف شه و گره های قلبیتون باز بشه. درباره لذت عبادت و اینکه عبادت نعمت هست بحث کردیم و اینکه میزان بهره برداری انسان از آخرت، از خداوند و از نعمت‌های بهشت. خب بعضی اونجا دوست دارن از خداوند لذت ببرند و استفاده کنند، با خدا مانوس باشند. بعضیا حوصله خدا رو ندارن اما میخوان با نعمت‌های بهشتی مشغول باشند. به هر حال هر کس هر کدومو میخواد، این بسته به میزان عبادتش و کیفیت عبادتش هستش. هر چقدر انسان لذت ابدی بالاتری رو بخواد، بستگی داره به میزان لذتی که اینجا از عبادت میبره. هر چقدر لذات شما از عبادت اینجا ضعیف‌تر باشه، نوع بهره برداری شما از آخرت هم ضعیف‌تره. آخرت، حالا هر چی اسمشو میخوای بذاری، میخوای بذاری بهشت، بذار بهشت. میخوای بذاری خدا، خدا. کیفیت بهره برداری شما از آخرت بسته به کیفیت بهره برداری شما از عبادت هستش. این رو فراموش نکنید. هر چقدر اینجا عبادت شما کیفیتش بیشتر باشه، اونجا هم کیفیتش بیشتر هستش. کیفیت هم قبلا توضیح دادیم یعنی چی. کیفیت یعنی نه کیف کردن. کیفیت اگر داشته باشه عبادت، مثل کیفیت مواد هستش. مثلا میگن این میوه خیلی با کیفیته. یعنی چی؟ یعنی آثار داره، آثار خوبی داره، سازندگی داره. کیفیت یعنی برای شما باید از حالت اطلاعات شما رو به معرفت و دارایی برسونه. دارایی، اگر عبادت کیفیت داشته باشه، شخص حتما دارا میشه. دارا میشه یعنی چی؟ یعنی قوی میشه، روحن قوی میشه. این که میگن مؤمن همیشه شاده، مؤمن همیشه آرامه، اینا دارایی دیگه. آرامه، شادی، مهرورزی، عصبانی نشدن، پرخاشگر نبودن، عرض کنم خدمتتون که دلنگران نشدن، قدرت روحی داشته، اینا دارایی است. اگر کسی واقعا عبادتش کیفیت داشته باشه، حتما روحش هم قوی هستش. اونجایی که ما احساس ضعف تو زندگی میکنیم، دلهوره و دلشوره و غم و غصه داریم، معلوم هستش که عبادت ها که باید کیفیت ساز میشده نشد. یعنی تبدیل به چی نشده؟ به دارایی. این خلاصه بحثایی بود که اون دفعه خدمتتون عرض کردیم، دفعه قبل خدمتتون عرض کردیم. دیگه در مورد افضل مردم صحبت کردیم که بالاترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشه. دیگه راجع به چی صحبت کردیم؟ راجع به این که بزرگی بزرگان، قدرت بزرگان از کیفیت عبادتشون هستش. یکی در مورد دوام عبادت بحث کردیم که عبادت یک بار و دوبار فایده نداره. شما باید یک عبادتی رو که شروع میکنید، یه ذکری رو یا یه عبادتی رو یا یه برنامه رو یا یه مطالعه رو یا یه کلاس علمی رو یا یه جلسه موعظه‌ای رو وقتی شروع میکنید، باید دوام داشته باشه. چقدر باید دوام داشته باشه؟ قاعده داریم ما اینجا. علی علیه السلام فرمود اگه کاری رو شروع میکنید تا یک سال دیگه به همش نزنید، تا مداومت یک ساله بتونه اثر خودش رو بذاره، یعنی تبدیل بشه به دارایی. احیا میایید، شما تا یک سال احیا بیایید، حداقل 12 جلسه احیا بیایید، بیشتر چند سال احیا بیایید، تا یواش 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 این روح عبادت، روح شب زنده داری، روح علاقه به خدا، انس به خدا، انس با ماورای طبیعی درتون زنده بشه. یه جلسه بیایید و برید، دوباره قفلت ها همه اونچه که جذب کردید از بین میبره. باید مرتب بیایید، مرتب شب جمعتون، حرمتون، کلاستون، زیارت عاشورا خوندنتون، نماز شب خوندنتون، ذکر گفتنتون، کتاب خوندنتون، موعظه شدنتون، هر چی که هست، هر کاری که میخواهید بکنید، تمرین های عبادی که قرائت قرآن دارید، اینها رو باید حداقل یک سال ادامه بدید. کم کم یک سال.
دیگه چی انفراد در عبادت بود، چی گفتیم؟ ما یک روح جمعی داریم که از روح جمعی استفاده میکنیم. روح جمعی به ما قدرت میده. اگر ما ضعف داشتیم باید خودونو به کجا برسونیم؟ به جمع برسونیم، حتما به جمع برسونیم. اگه به جمع رسوندیم روح جمعی کمکمون میکنه، ولی یه مقدارم شخص باید چیکار کنه؟ یه مقدارم انفراد داشته باشه، خودش تنهایی هم یه برنامه‌ای داشته باشه، تنهایی همه برنامه‌اش توی جمع نباشه. خب اینها رو بحث کردیم قبلا، تفرق برای عبادت رو بحث کردیم، حقیقت عبودیت رو بحث کردیم. دیگه عرض کنم خدمتتون که نقش عبادت رو در تکامل کامل توضیح دادیم خدمتتون، و نمیدونم نقش آگاهی در عبادت رو بحث کردیم یا نه، اینو یادم نیستش، که عبادت با معرفت قابل قبوله، بدون معرفت قابل قبول نیست، اصلا تأثیرگذار نیست بدون معرفت. مثلا چی؟ مثلا از مراتب کوچیکش این بود که اگه امشب دعای کامل شما خوندید که دعای کامل وارد شده، اگر کسی عربی میفهمه عربی بخونه، اگه عربی نمیفهمه، حالا مداح ما سه تا مداح اینجا بودن، عزیزان زحمت کشیدن عربی خوندن، دعا هم خوبه، تیمونن و تبرکن ما عربی بخونیم، ثواب هم بر عربی خوندن داره، ولی بالاتر از ثواب فهم دعاست، این که شما بتونید ارتباط برقرار کنید. بنابراین اگر مثلا مداح داره عربی میخونه، ممکن خودش هم کیفی کنه و لذتی ببره، ولی شما که عربی نمیفهمید، همون دعای کامل رو 20 دقیقه نیم ساعت فارسیشو بخونید فقط، تا لذت ببرید، به سازندگی برای شما داشته باشه، آثار داشته باشه برای شما. این حداقل کار معرفتی است. کار معرفتی بالاتر هم داریم. این بحثو کردیم یا نه قبلا؟ احادیث رو خوندیم براتون، لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه، از علی علیه السلام، در عبادتی که تفقه نیست، فهم عمیق نیست، آگاهی نیست، فایده ای هم نداره. فهم باید عمیق باشه. برای همین هم ما شبهای احیا بیشتر به جای اینکه عبادت بکنیم میشینیم بحث میکنیم با هم دیگه، پرسش و پاسخ داریم، جهس میکنیم که فهممون عمیق تر بشه، نه اینکه باید همه وقت رو تا صبح به بدن فشار آورد و کار عبادی کرد. این رو معصومین برای ما نمیپسندن. یادتون هست حدیث معروفی که از امام جواد خوندیم براتون دیگه، یادتون هست حدیث یا نه؟ آفرین آفرین. القصد الى الله تعالی بالقلوب ابلغ من اطعاب الجوارح بالاعمال، حرکت به سمت خدا با قلب با فکر بیشتر آدمو میرسونه، زودتر آدمو میرسونه تا اینکه انسان بدنشو به عبادت به زحمت بندازه. عبادت کمتر و بیشتر فکر، بیشتر قلب انسان باید کار بکنه، فکر انسان باید کار کنه. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. برای همینم هم در شبهای ماه مبارک افضل اعمال در شبهای قدر مذاکره علمی هستش. لا خیر فی عبادت لا علم فیها، در عبادتی که علم نیست فایده ای نداره. خوندم یا نه اینا براتون قبلا؟ خوندیم، خیلی خوب دیگه، پس دیگه توضیحی هم نمیخواد بدیم. نقش یقین در عبادت، لا عبادت الا بالیقین، اینا خلاصه جلسات گذشته سا، که هیچ عبادتی جز با یقین پذیرفته نیست، یعنی با دل شکدار، دلی که نسبت به ماوراء طبیعت تردید داره، شک داره، نسبت به خدا و صفات خدا تردید داره، نمیشه چیزی از خدا گرفت، رشدی حاصل نمیشه. کسی میاد امشب 100 مرتبه سبحان الله میگه، میدونی معنیش چیه سبحان الله؟ معنای سبحان الله این استش که تو دیگه به خدا شک نکنی. سبحان الله یعنی تو خیلی قشنگی، تو خیلی پاکی، تو منزهی، تو ازت خطا و ظلم بی توجهی به بندگان سر نمیزنه. برای اگه یه موقعی بلایی سرت اومد، گرفتار شدی، نگی خدا منو ول کرده ها، نگی خدا چرا با من کار نداره، اصلا چرا خدا این کار با من کرد. اگه گله کردی، خدا رو بردی زیر سوال، سبحان الله زیر سوال رفته. اگه کسی سبحان اللهش درست باشه، هیچ وقت رابطه صمیمی و دوستیش با خدا خراب نمیشه. این یادتون نره. شما زمانی موفق میشید یه سبحان الله خوب بگید، یه سبحان الله براتون یه درخت در بهش میذاره. زمانی موفق میشید سبحان الله بگید که با خدا در صلح باشید، رابطتون با خدا خراب نشه. نه که الان بگی سبحان الله، بگی تو عیبی نداری، منزهی، بعدم بهش بگی چرا این کارو کردی، ای من جا تو بودم این کارو میکردم. این غلط. خب معرفت یعنی یقین، یعنی این تردید نکنه. یادتون هست دیگه در قدم صدق اینو خوندیم در زیات عاشورا، که چی؟ که این آیه رو خوندیم که مؤمن کسی هستش، الذین یؤمنون بالله والیوم الاخر ثم لم یرتابوا، شک دیگه نکنه. اگه کسی تردید تو دلش افتاد معلومه ضعف داره، باید بره اعتقاداتش رو قوی بکنه. راه هم برای قدرت اعتقادات، قوی کردن اعتقادات هستش. خب آداب عبادت بود که بحثشو نکردیم اینجا. من بحثایی که خودم نمیتونم عمل بکنم یا سخته یا فهمش مشکل هست اینجا نمیتونم بگم برای شما. خب بریم سراغ انواع عبادت. بحث خیلی جالبی هست، خیلی کمک میکنه به ما. عبادت اصلا برای چی وضع شده؟ توضیح دادیم عبودیت یعنی چی؟ عبودیت یعنی هر حرکتی که به کاهش ظرفیت طبیعت و افزایش ظرفیت چی منجر شه؟ فطرت. یعنی هر چی که بتونه قوای حیوانی ما رو تضعیف بکنه، قوای انسانی ما رو، فطرت ما رو قوی کنه میشه عبادت. این برای همه یه جور نمیتونیم عبادت وضع بکنیم. افراد یه مشترکاتی در عبادت دارن، مثل که امشب هممون جمع شدیم اینجا، همه دعای کامل میخونیم، همه زیات عاشورا میخونیم، همه تسبیح میگیم، این خوبه. ولی در غیر از ساعتهایی که اجتماع داریم و کار جمعی میکنیم، عبادت های هر آدمی فرق میکنه. خوب دقت بکنید، ممکنه بنده یه کاری کنم ظاهرش عبادت باشه، ولی همین ظاهر عبادی به جای اینکه ظرفیت طبیعی منو بیاره پایین و ظرفیت فطری منو بیاره بالا، برعکس عمل میکنه. توجه فرمودید؟ برعکس عمل میکنه. مثلا جایی که نباید قرآن بخونم، اگه قرآن خوندن عبادته، اما اگه بیجا وایستم قرآن بخونم، حیوانیتم قوی میشه با قرآن خوندن. جایی که نباید نماز بخونم، نباید پاشم نماز بخونم، باید الان بشینی هیچ حرف نزنی، صدات هم در نیاد، بشینی گوشه قرآن تو بخون، ذکر تو بگو، دعا تو بخون. اگه پاشودی بی جا نماز خوندی، بی موقع نماز خوندی، این درست صورت عبادیه، ولی به جایی که کمکت بکنه که ظرفیت طبیعی تو کم کنی و ظرفیت فطری تو بری بالا، عمل عکس داره. یعنی ظرفیت طبیعی تو بالا میبره، میکنت یه حیوان مقدس، یه جانور مذهبی. توجه کردی؟ این از این. یادتون نره ها. بنابراین هر آدمی یه عبادت خاص خودش هم داره، باید دقت بکنه که برای او چه کاری عبادته، برای او چه کاری عبادته. اگه بی موقع بیاد سراغ عبادت هایی که بقیه میان انجام میده، اگه او بره بی موقع، درسته تو جمع شرکت کرده اما دور میشه از خدا. من ماه رجب که رفته بودم برای عزیزانی که در اعتکاف هستن سخنرانی کنم، یه خانم یادداشت داده بود که من شوهرم راضی نیست که بیام اعتکاف، بچه شیرخورم دارم گذاشتم خونه. گفتم فعلا حرام انجام دادی، شما شوهرت راضی نیست که این که حرامه، بچه شیرخورم مادر احتیاج به آغوش مادر احتیاج داره، وقتی رهاش کردی این عبادت فایده نداره، به جای که شما رو نزدیک کنه چیکار میکنه؟ دور میکنه. عبادت بی موقع نباید انجام شه، باید هر کس بدونه که الان که من میخوام عبادت انجام بدم، عبادت من چیه. حالا بقیه میرن اعتکاف، ممکن من حرام باشه اعتکاف برام، یا نه بقیه میرن اعتکاف منم باید برم اعتکاف، عبادت منم همین است که منم برم اعتکاف. این مهمه. اگه بقیه کمل میخونن، شاید من کمل لازم نباشه بخونم، من باید زیارت عاشورا بخونم، من برم حرم زیارت کنم، من باید صلوات بفرستم، من باید یه کار دیگه کنم، من باید برم به مادرم کمک کنم، من باید با پدرم کمک بکنم. این خیلی مهمه که یه نفر تشخیص بده که چه کاری عبادته برای او. حالا قاعدش هم میگم براتون، اینا دستتون بیاد، قاعدش هم براتون میگم. حتی تو معرفت نفس مفصل تو بحث شیطان و سفاره مقدس توضیح دادیم، کسانی که میخوان تخصصی بگیرن بحث رو برن سراغ اون بحث، بحث شیطان و سوال مقدس در معرفت نفس. پس هر کس باید بدونه که چه کاری براش لازم هستش، عبادت او چیه، عبادت او چی هست. بی موقع نره یه ذکری برداری یا توی جلسه شرکت بکنه یا یه دعایی شروع کنه خودش بخونه، چه بسا این با شهوت باشه، این دعا و ذکر و جلسه شخص رو دور کنه از خدا، حیوانیت رو در انسان رشد بده. یادم از تو جبهه مثال بزنم براتون، شب عملیات می‌خواستیم بریم، عملیات نه شب شناسایی بود، می‌خواستیم بریم شناسایی، به یکی از عزیزان احتیاج داشتیم، گفتیم بیا امشب شما کمک ماما، امشب چند تا محور باید بریم، تخریبچی کم داریم، شما بیا برو تو یکی از محورا ببین میدونی مینی چیزی نباشه. گفت نه من امشب نمیام، شب جمعه بود، گفت حاج آقا فلانی از تهران اومده امشب میخواد دعا کامل بخونه، به جای خودم اونجا سینه زنی کنیم و دعا بخونیم. ببین این سینه زنی حرامه، این سینه زنی چیه؟ حرامه. چرا؟ چون از وظیفه شرعی که خدا بهت میگه به الان واجبه، تو باید بیای عملیات، تو باید بیای شناسایی، ولی کردی میخوای با شهوت دعای کامل بخونی یا سینه زنی کنی، به درد نمیخوره. مثل خیلی ها هستن که علاقه دارن یه سر مدعی گوش کنند و مدعی کنند و تو مدعی ها شرکت کنند و روزه بخونن و سینه بزنن، ولی احکامش رسالهشون رو نمیتونن بخونن. رساله خوندن برای تو عبادته، کتاب اخلاق خوندن برای تو عبادته، سخنرانی رفتن برای تو عبادته، بله یه مقداری هم سینه زنی کنی اونم عبادته، اما اگه بیشتر از حد بشه و به فضاهای واجبات لطمه بزنه، مثل کارهای علمی، کارهای مطالعاتی، خوندن احکام، اخلاق، عقاید، اینات ضعیف بشه، ولی بله هزار بیت هم شعر حفظی، 50 تا سبک هم بلدی، به چه درد میخوره اینا؟ این یه عبادت با شهوت هستش. پس دقت کنید جایگاه بحث انواع عبادت چیه. ما در اینجا میخوایم بحث بکنیم که خیلی از کارها عبادته، اما این عبادت برای کی عبادته؟ ما میشناسیم که همه اینا عبادته، یعنی همه اینا میتونه به کاهش ظرفیت طبیعت و بالا رفتن ظرفیت فطرت کمک بکنه. ولی اگه بی موقع بری سراغش خطرناکه. برای همینم قرآن میفرماید اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد. آیا شما آب دادن به حاجی و ساختن مسجد و مثل کسی میدونید که میره جبهه و جنگ جهاد میکنه در راه خدا و رسولش؟ یکی نیستن که. بعضی برای که نرن جبهه و جنگ میرن آب میدن. یه موقع از آدم ازش میخوان که آب بده، کسی نیست آب بده، باید آب بده، این ثواب داره، کار خوبی، عبادت. یه موقع نه، از این آب دادن که صورت عبادی است رو انتخاب میکنه برای اینکه از وظایف بزرگتری فرار کنه. بیا آب مشغول آب دادن نستم، کی آب بده به رزمنده‌های اسلام؟ چی به اینا برسه؟ بالاخره همه که نمیتونن برن صف جلو بجنگن که، بالاخره یه کسی باید این پشت باشه. به نیت بستگی داره. ما آدمایی داشتیم که به شدت علاقه داشتن برن جلو بجنگن و هیچ ترسی هم نداشتن. فرمانده بهشون میگفت باید بایستید پشت خط. این عبادت بود ایستادنش. ادعی هم داشتیم اصلا نمیخواستم اون طرفا پیداشون بشه، این کارو میکردن. حتی اینم ثواب داره، نه که ثواب نداره، بالاخره یه کاری هست داره انجام میده. ولی خب به هر حال سازندگی های کارها فرق میکنه، پس اینو فراموش نکنیم. حالا میخوام چند تا عبادت رو برای شما معرفی بکنم امشب انشاءالله. امام علی علیه السلام یکی از انواع عبادت ها که معمولا هر کسی تن به این عبادت نمیده، یعنی حال و حوصله این کارو نداره. آدمای خیلی ویژه، خیلی خاص، قوی، آدمایی که هوسای بزرگ تو ارتباطشون با خدا دارن میان سراغ این عبادت. برای همین اینجور آدما از بقیه آدما سبقت میگیرن، از بقیه آدما جلو میزنن. اون چیه؟ خوب دقت کنیم که امیرالمومنین علیه السلام چی میگه. التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. تفکر در ملکوت آسمان و زمین عبادت مخلصین هستش. یعنی اینا کمتر بدنشون رو حرکت میدن، بلکه چی رو حرکت میدن بیشتر؟ فکر رو کجا میبرن؟ فکر رو از ظاهر طبیعت حرکتش میدن، میبرنش تو باطن طبیعت و تو ملکوت میبرنش. این تمرین رو هم بهتون گفتم دیگه قبلا در صحیفه سجادیه گفتم که چجوری باید فکرامون رو از ظاهر در بیاریم ببریم تو ملکوت. بحث فرشته ها رو که شروع نکردیم ولی تمرین کردیم براتون دیگه یکی دو ساعت، که ما باید یاد بگیریم بتونیم فرشته ها رو ببینیم، باشون توی طبیعت با قوای عالم ارتباط رو داشته باشیم. تمریناش من اونجا گفتم. ولی چک کنید، تمرکز بگیرید توی آیه بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. در دست تفسیر مفصل توضیح دادیم اینو پنجشنبه. اینا رو دقت بکنید که ما آیات رو ظاهرش رو نگاه نکنیم. وقتی به یه گل، به یه درخت، به ماه، به خورشید، به یه مورچه، به یه حیوان نگاه میکنیم، حواسمون باشه که این یه صورت خلقی هست، فقط برای حفظ ظواهر انجام شده. صورت باطنی این غیر از این هستش، چیز دیگری هست. باید یاد بگیریم که اون صورت رو نگاه بکنیم و تمرین بکنیم و تمرکز بکنیم. تمرکز، 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 فکر، فکر، فکر. این فوق‌العاده سازنده است برای شما، فوق‌العاده سازنده است. انقدر سازنده است که پیغمبر فرمود یک ساعتش به اندازه 70 سال انسانو جلو میبره. یه ساعتش به اندازه 70 سال اثر داره برای انسان. اگه انشالله کار بکنید، تمرین بکنید، خیلی ارزش داره، خیلی سازندگی داره برای هممون انشالله. سازندگی تفکر در ملکوت آسمان و زمین، تفکر در مرتبه، این که مرتبه که من میگم یه مرتبه پایینی هستش، باز این ملکوت یه چیزای دیگه ای هم داره، که خب البته همونطور که عرض کردم اگر طبق همون فرمولهای دست و عملهایی که خود معصومین علیه السلام دادن ذره ذره بریم جلو، روح ما فوق‌العاده قوی میشه. اگر کسی با فکر جلو بره، برای غلبه بر شیطان و نفسش کمتر زحمت میکشه. ولی اگر کسی یک سره بخواد عمل بکنه، عملهای عبادی انجام بده، یک سره خودشو خسته بکنه، این خیلی راحت نمیتونه. چون شیطان خیلی وقتا از کجا وارد میشه؟ ببین، شیطان کمتر میاد تو عمل با شما مبارزه بکنه، عمل شما رو خراب کنه. حمله جلو یادتون هست دیگه، حمله جلو، عقب، راست و چپش تو کجا صورت میگرفت؟ تو فکر انجام میشد دیگه، درسته؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. چهار حمله اصلی شیطان که قرآن میفرماید در صراط مستقیم ما حمله میکنه تو فکره. اگه کسی فکرشو مسلح نکرده باشه، درونشو، افکارشو مسلح نکرده باشه، ممکن جبهه بره، جنگ بره، مجروح شه، جانباز شه، 10 سال اسیر بشه، نمیدونم 30 سال زندان باشه. شما دیدید این زندان رفته های زمان شاه رو چقدرشون بعد از انقلاب فاسد شدن؟ دیدید دیگه شما چقدر جبهه رفته ما داشتیم بعد از جنگ فاسد شدن؟ چرا؟ چون سازندگی فکر فوق‌العاده مهمه. اگر شما فکر رو نسازی، ممکنه اعمال خوبی هم توی شرایط خاصی انجام بدی، ولی نمیتونی نگرش داری. شیطان نمیذاره، میاد تو فکرت خراب میکنه کار. من کسی که خودم خیلی دوستش داشتم تو جبهه، اون موقع انقدر این پاک بود که ما بهش اقتدا هم میکردیم. بعد از جنگ دیدم که معصومین و رساله و امام و همه رو مسخره میکرد. بعد از جنگ، چند سال بعد از جنگ، افتاد توی شرایط خاص. هر چی بهش گفتم که فلانی یه وقتی برای فکرت بذار، مواظب باش غرق کار نشی، غرق زندگی نشی، وقت بذار واقعا برای فکرت. کوتاهی کرد. یه دفعه دیدم که خانومش اومده پیش من گریه که آقا بیا به داد فلانی برس، اینجوری شده دیگه. مثلا هیچ انکار میکنه اصلا. برای این عزیزان اگه بخوان قوی بشن، بخوان شاد بشن، بخوان آروم بشن، بخوان قدرتمند بشن، باید رو فکر سرمایه گذاری کنن. یعنی من باید بلد باشم، ارزه داشته باشم، حمله جلو رو چجوری دفع کنم، حمله عقب رو چجوری دفع کنم، حمله راست و چپ رو چجوری بگیرم. بعدن که میخوام رو بچه خودم کار کنم، باید یاد بگیرم که بچه خودم رو چجوری مسلحش کنم. ببین، یک کسی که با من در ارتباط هستش. لذا شما کار فکری فوق‌العاده سازنده است. کار فکری باعث میشه شیطان حمله جلو و عقب و راست و چپش عقیم بمونه. وقتی نتونه اونجا این کار رو بکنه، تو اعمال شما هم تصرف نمیتونه بکنه. چون شما اعمالتون رو بر اساس چی انجام میدید؟ یه فکر سالم. تو رفتاراتون هم دیگه نمیتونه تاثیر زیادی بگذاره. اما اگه شما جبهه فکر رو ول کنید و تقویت نکنید فکر رو، یه سر دلتون رو به حج و عمره و نمیدونم دعای کمیل و حرم رفتن و ذکر گفتن و نماز شب و قرائت قرآن و اینجور چیزا سرگرم بکنید و فکر قوی نشه، آسیب میبینید و آسیب جدی هم میزنید. حالا هم آسیب میبینم آسیب میزنید. فرصت نیست. اگر نه 7-8-10 جلسه باید راجع به همین یه روایت صحبت کنیم. التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. بعدی هم کار سختیه، بعدی هم از نوع تفکره، ولی کار هر کسی نیست. یه آدم با شعور یا آدم با معرفت میخواد. اگه کسی این کارو بکنه، خیلی خدا خوشنود میشه ازش، خداوند ازش خیلی خوشنود میشه. هم بهش در دنیا خیر زیاد میده، هم در آخرت بهش خیر زیاد میده. و خدا هم با یه همچین آدمی که الان معرفیش میکنم خیلی ساده برخورد میکنه، یعنی سهل میگیره به این بنده. هم بهش عطای زیادی داره در دنیا و آخرت، هم براش سهل میگیره. به این آدم سخت نمیگیره خدا، به این آدم سخت نمیگیره. اصلا دوست نداره به یه همچین آدمی سخت بگیره خدا. خوشش میاد، خدا خودش دوست داره که این آدمو همین جوری ردش کنه بره، هم بهش زیاد بده هم ردش کنه بره، گیر نکنه این آدم. خیلی خدا ای همچین آدمی خوشش میاد، دوست داره همچین آدمی رو. این خیلی مهم. اینم یه نوع کار فکری است که الان بگم خدمتتون. از امیرالمومنین علیه السلام هست، بازم به محضر مقدس رو یه صلوات خط بفرمایید. التفکر فی آلاء الله نعم العباده. نعم العباده چقدر قشنگ حرف زده حضرت. تفکر در نعمتهای خدا عبادت خوبیه. طبیعت رذل و پست ما، طبیعت خبیث طمعکار ما که همیشه در مقابل خدا دغرت و نیمش باقیه، همیشه از خدا طلبکاره ها، اجازه نمیده شما نعمتهای خدا رو راحت بشمارید و ببینید. اصلا نمیذاره ببینی تو نعمتهای خدا غرقی، ولی همش میگی خدا به من چی داد، چرا من نداده، چرا بقیه داده، چرا من نداده. نمیذاره به رضایت به خدا برسی. آدم خیلی بزرگی میخواد، آدم فهمیدهی میخواد که به جایی که طلبکار از خدا باشه، بشینه نعمتهایی که خدا بهش داده نعمتها رو تقسیم بندی بکنه. هم بحثی که قبلا تو زیات عاشورا و تفسیرم گفتیم، به خصوص در زیات عاشورا بیشتر مفصل صحبت کردیم، در ولایت بیشتر سخن گفتیم دربارش. ببینید، بشینه نعمتها رو تقسیم بندی بکنه، نعمتهای مادی، معنوی، ابدی، آخرتی و فوق آخرتی. بعد ببینه خدا از همه اینا به این چی داده، ببینه خدا به این چی داده. چون ما وقتی میگیم نعمت، تا میگیم نعمت نه که زن و شوهر به من داده، زن داده، نمیدونم پول داده، خونه داده، ماشین داده، تا میگیم نعمت همه ذهن میره اینجا. نعمت رو باید به موازات شخصیت هر کس باید با شخصیت خودش نگاه کنه. نعمت با شخصیت انسانی وقتی بخواد سنجیده بشه، یعنی از تولد تا بی نهایت. بعد ببینیم حالا خدا چه نعمتی به ما داد. ما شما وقتی اینو نگاه کردید میفهمید که گداترین، بدبختترین، بیچاره ترین شیعه در مقابل بقیه آدمای روی کره زمین یه پادشاهه، یه پادشاه غیر قابل مقایسه است با هیچ کس دیگه. اینم فرصت نیست در موردش بحث بکنیم، اینم بحث شیرین و دلکشی داره خودش، بعد به موقع خودش ببین بپردازیم، چون ما قبلا با تو متفرق بحث کردیم دیگه، حالا اینجا بحث نمی‌کنم. که یه کسی بشینه با انصاف، با وجدان نعمتهایی که خدا بهش داده رو ببینه، فکر بکنه در اون نعمتها، فکر بکنه. این کارو بکنید شما، خیلی باب معرفتهای جدید، معرفتهای عمیق رو روی ما باز میکنه فکر در نعمتهای خدا تبارک و تعالی. بسیار فکر. البته خب کار هر کسی هم نیست، من کار هر کسی نیست، شما ناامید نشید، شما هم شروع کنید، همین امشب شروع کنید این کارو، شروع کنید سفت و سخت، نذارید از ذهنتون بپره نعمتهای خدا رو. برای که بتونید هم قوی کار بکنید، برای که بتونید قوی کار بکنید، بنویسید رو قلم کاغذ، بیاید بنویسید یک سر همینجوری، مدت وقتتون رو بذارید روی این نعمت ها. اگه شما دقت کرده باشید در مهمترین روز سال، مهمترین روز سال چه روزیه؟ مؤثرترین، مهمترین روز، روز عرفه. احسن، روز عرفه که فرمود ماه رمضان به اون عظمتش که فرمود اگه کسی بخشیده نشه شقیه، هیچ فرصتی برای آموزش نداره مگر روز عرفه. انگار روز عرفه بزرگ، خیلی بزرگ. در روز عرفه شما مهمترین عملتون دعای عرفه است. دعای عرفه یعنی دعایی که هی شما رو وادار نمیکنه به این که بخواد کاری انجام بدید. سید الشهدا طوری طراحی کرده دعای عرفه رو که مغز شما کار بیفته، فکر شما کار بیفته، تفکر در آلاء الهی است. نعم العباده رو سید الشهدا تو عرفه آورده. عرفه یعنی شناخت، بفهمی که چی هستی، خدا به چی داده، خدا به چی داده. تو دعای عرفه یادتون هست انشالله دیگه که محتواش چیه. التفکر فی آلاء الله نعم العباده، تفکر در نعمتهای خداوند عبادت خوبی است، نیکو عبادتی است که انسان انشالله انجام بده. حالا شما هی پاشو برو حج، پاشو برو کربلا، پاشو برو مشهد، ولی طلبکار باش، فایده نداره که. یه کسی هیچ کدوم از اینا رو نرفته، هیچ کدوم از اینا رو نرفته، ولی به تو خونه‌اش هم نشسته، یک بارم شاید موفق به این زیارت ها نشده، ولی والله قسم خیلی خیلی جلوتر از کسی است که صدها بار این زیارت ها رو رفته. ببینید راه ما یاد میده ها، از رد راه یاد میده ما، که شما تو خونتون بشینید از هزار تا حج و عمره و کربلا و نمیدونم مشهد بالاتر، این که بشینی فکر کنی به این که چقدر زیر منت خدا هستی، چقدر باید شاکر خدا باشی، چقدر خدا خوبه، چقدر قشنگه، چقدر مهربونه، چقدر به ما عطا کرده، چقدر دوستمون داره. نه خدا، اگه شما در مورد اهل بیت و وجود مقدس امام زمان این کارو بکنید، عبادت بسیار بسیار بزرگی است. فکر بکنیم تو این قضیه انسان روک. بهتون بگم عزیزم، من با شما هیچ تعارفی ندارم، چون همتون رو واقعا به بلندای ابدیت دوستتون دارم. حرف نمیزنم که شما خوشتون بیاد، حرف میزنم که بدد آخرتتون بخوره، واقعا بدد دنیا و آخرتتون. ببین عزیزان، شما بدون اینکه خودتون رو ممنون خدا بدونید، شاکر بدونید، زیر بار منت بدونید، همیشه هیچ وقت طلبکار ندونید، بدون این هرگز از باطن حیوانی نجات پیدا نمی کنید. روش بهتون بگم، پیغمبر می فهمد امت من به صورت ده حیوان محشور میشه، یه مقدارش مربوط به همین استش که باطن حیوانی نمیذاره خدای قشنگو ببینی. موقع یه کسی 60 سال زندگی میکنه ولی نمیتونه یه خدای خوشگل و قشنگ و مهربون رو ببینه، با همه زیبایی که داره، جمیل مطلق رو نمیتونه ببینه، جمال رو نمیتونه ببینه، ازش لذتی نمیتونه ببره از این خدا. برای چی؟ برای اینکه در آلاء الهی تفکر نمیکنه. وقتی میگن نعمت، همش تو طبیعت میگرده و مادیات. بسیار بسیار خطرناک این حس. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.